أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، اللهم صل على رمضان وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم اجمعین الى یوم الدین. حجتی یا الله فی جرعتی علی مسئلتک مع اتیانی ما تکره جود و که و کرمک و عدتی فی شدتی مع قلت حیائی رأفتک و رحمتک. پشتوانه من ای خدا در جرأتی که دارم بر سؤال تو، با وجود انجام امور مکروهه، چه به نحو محرمه و به چه نحو غیر محرمه، عبارت است از سخا و بخشش تو و کرامت و بزرگواری تو، و سرمایه من در شدت و در سختی ها با قلت حیا و شرمی که دارم نسبت به ذات ربوبیت تو و عظمت تو، عبارت هست از رأفت و رحمت. رأفت به حالت عنایت و ترحم بر مادون گفته میشه، رحمت عبارت هست از ابراز سعه وجودی ولو به غیر مادون. خب، در فقره اولا شبهای گذشته خدمت رفقا مطالبی عرض شد. و سخن به اینجا رسید که انبیا در تبلیغ رسالت حسابی برای خودشون باز نمی کنند و همینطور اولیا و مافوق همه اونها معصومین علیهم السلام که در مرتبه اولیای از ادراک شهودی توحید قرار دارند، به طریق اولا حسابی برای خودشون باز نمی کنن. چون هرچه انسان از نقطه نظر تجرد به اون مبدع مجرد نزدیک بشود، طبعا صفات اون مبدع بیشتر در او ظهور پیدا می کنه دیگه، و هرچه دورتر باشه اون صفات به نحو مقابل در او ظاهر و آشکار میشه. اصلا دو نقطه مقابل هم قرار دارند، کثرت گرایی به جهت عدم ادراک حقیقت وحدت است. کسانی که به دنبال خود و محوریت خود هستند، بویی از توحید و اسلام نبردند، گرچه متلبس به زی اسلام و تبلیغ و روحانیت باشند. تلبس کاری نداره، شما یه مجسمه را میتونید امامه سرش بذارید و عبا و ردا بپوشانید، مشکلی نیست، در حالتی که این مجسمه گچ است، سربه، اون ادراک حقیقت مطلب است. اون شعر خواجه سعدی می‌فرماید: که تو همی اندیشه ای چیز اولش؟ ای برادر، تو همی اندیشه ای ما بقی تو استخوان و ریشه ای. این اندیشه یعنی عقل، معرفت، ادراک. این رو شما کنار بگذارید، حیوانات هم با ما یکی هستن، تفاوت نمی کنن. حتی گوشتشون بیشتر از ماست، شاید لذیذتر هم باشن، وزنشون هم بیشتر از ماست. فیل، حضرت فیل که در قرآن یک سوره به نامش آمده است، جناب فیل دیگه اینقدر ارزش داره. سورش چیه بلدید بچه ها شما؟ ای خوندی؟ الم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تزدیل. این جناب فیل گاهی از اوقات 14 تن وزن داره. فیل هایی که در تایلند هست 14 تن وزنشه. خب چقدر عقلشه؟ مغزش انقدره، فیل انقدر مغز داره، یعنی از مغز انسان کمتر. وزنش چقدر؟ اوه 14 تن وزنشه، 13 تن وزنشه. عمده در حقیقت انسان همان اندیشه است که انسان دارد، تفکری است که دارد، برداشتی است که دارد. اون ظهور صفات انسانیت است که دارد. و الا چنگیز مغول و تیمور و تاتار چه ارزشی داشتند؟ اونها هم انسان بودند. یزید چه ارزشی داشت؟ ابن زیاد چه ارزشی داشت؟ این خلفها چه ارزشی دارند؟ غیر از ظلم و جنایت که به نحوه عادی از وحوش هم برمی آید چه کردند؟ چه کردند اینها؟ ولی شما نگاه کنید ببینید ائمه چه کردند، اولیا چه کردند، عرفا چه کردند، انبیا چه کردند. نگاه کنیم تاریخ اونها را ورق بزنیم و بعد از گذشته ایام قضاوت کنیم. انبیا برای خودشون چیزی بر نمی‌دارن، چون به اون حقیقت توحید رسیدن. لذا در آیات قرآن می‌فرماید، خدای متعال می‌فرماید که به اینها بگو موقعیت خودت را برای اینها تشریح کن، پنهان نکن. و اما به نعمت ربک فحدث، به اینها بگو که حقیقت من در شماها تجلی کرده. به این مردم بگو که شما با بقیه فرق دارید. بگو قل لا اسألکم علیه اجرا، اجر نمیخواه. بگو که ما با بقیه متفاوتیم و نشان هم میدیم که متفاوتیم، فقط به حرف نیست. آخه بعضیا حرف میزنن، به عمل که میرسه شکم آدم رو میخوان چارتیکه کنن. تواضع فقط بله با جلوی مردم است و بله لبخند و سر به زیر انداختن و فیلم در آوردن دیگه. به مردم بگو ای یونس، به مردم بگو ای موسی، به مردمت بگو ای نوح، به مردمت بگو که ما با بقیه فرق داریم، با شما فرق داریم، چرا به طرف ما نمیایید؟ شما خیال میکنید که ما هم مثل شما هستیم، امروز برای شما تبلیغات کنیم، فردا خدمت میرسیم، زیر میزی طلب میکنیم، پست و مقام طلب میکنیم، دیرو کار کردیم، امروز عوض شو بده، چی دنیا چی اون شب میگفتیم کاکا حساب، چی کاکا برادر حساب حساب، این حرفا نی. امروز برای تبلیغ کردیم، رأی جمع کردیم، افراد جمع کردیم، پروپاگاند کردیم، از این مسائل که چی، تو بیایی بر مسند تکیه بزنی و به مراد برسی و بعد خدا حافظ اختیار دارید، یا میدی یا نمیدی، هر چه داریم فاش میکنی. بیان دنیا اینه، ای نوح به مردم بگو که برای من تبلیغ و غیر تبلیغ یکسان است، اگر آمدی و تبلیغ مرا کردی، تبلیغ خودت را کردی نه تبلیغ مرا. من که چیزی اینجا در کیسه برای خود نذاشتم که حالا فردا میخوای به این مطالبه کنی، چشمت چهار تا میخواستی نیای، حواست جمع کنی، بدونی که در اینجا خبری نیست، دندت نرم نرم نرم، این موم این موم، برو جای دیگه تبلیغ کن که فردا عوضشو بگیری. این در باز و این جاده هموار، برو جایی دیگه تبلیغ کن که بتونی فردا پاسخش را دریافت کنی. چرا اینجا اومدی که فردا هیچ خبری نیست؟ طلحه و زبیر که آمدن پیش امیرالمومنین گفتن یا علی، ما خلاصه که دنبال ابوبکر اینو نرفتیم به خاطر این که تو برسی. حضرت فرمودن خب حالا من رسیدم، باشی به پکای تو. گفتن اهه چی 24 سال صبر کردیم برای همچنین روزی، 24 سال بیعت نکردیم، 24 سال در اون صف شرکت نکردیم، 24 سال منعزل از جماعت اونها بودیم که حالا امروز بلند شی بگی خب بارش بید به کارتون، چراغ هم برمیداری واسه ما خاموش میکنی، میگی چراغ به طول ماله. حضرت فرمودن تبلیغ واسه کی کردی؟ واسه شما کردیم. بی خود کردی، بخواستی نکنی. اه چی شد؟ همه چی به هم ریخت، همه اون بافته ها. عجب، پس ما 24 5 سال چی کار میکردیم؟ میخواستی حواستو جمع کنی؟ 24 5 سال عزیز من خیلی زیاده با یکی بودن و او را دریافتن، یک هفته با علی باشی او را در میابی، نه 24 5 سال. 24 5 سال کجا؟ چند روز با علی باش میفهمی که او اهل وحدت یا اهل کثرت، اهل بدبستونه یا اهل شمشیر قاطع و تیز و میزان حق. میفهمی این رو؟ نیاز به 24 سال نداره. چقدر شما خنگ بودید که 24 5 سال صبر کردید، حالا که علی رسیده به خلافت آمده حقتون رو میخواد. خیلی ها خدا چجوری آدم خنگ میکنه، که طلحه و زبیر آدم های زرنگی بودن، آدم های زرنگی بودن، اهل کار بودن، اهل فن بودن، مطلبدان بودن، ولی دیگه چطور این پرده میاد و بر مشاعر میافته و اون نفس را از توجه به حق برمیگرداند، برمیگردانه. دیدن به به عجب، گفتن که چی؟ حالا بریم سراغ دیگه قضایا مفصلی که اصلا دیگه وارد اونجا بشیم، هم امشب هم از همه مطالب میمونیم. هر چه نزدیک بشه انسان به اون مسئله توحید، این میشه یه محک و معیار. هر کداممون که اینجا نشستیم در امشب که ظاهرا شب آخر ماه مبارک است، ولی باید ماه رؤیت بشود و الا باید روز جمعه را روزه گرفت، اگر ثابت نشه. در امشب که شب پنجشنبه سنه 1431 هجری قمری است، در بلد آل محمد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها دیگه سخنان آخر را داریم به عرض دوستان میرسانیم. بیایم خودمون را محک بزنیم، ببینیم چقدر در مسائل و قضایا رو خود حساب میکنیم، او ته کیسه برای خودمون میذاریم، در ارتباطات، در کارها، در مسائلی که به حساب خدا میذاریم ما داریم کار میکنیم، برای خدا کار میکنیم، برای مکتب کار میکنیم، مایه میذاریم، ریم 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 ریم، اینها همه آخرش هست ها، اینا این می کار مایه میگذاریم، خدمت میکنیم ها، اینها این چقدرش به اون طرف مربوطه، چقدرش به خودمون مربوطه. تا اگر یه وقت یک مسئله پیش آمد خیلی خلاصه نقره داغ نشین، از حالا حساب خودمون رو داشته باشیم و این تمرین را در خودمون بکنیم و آمادگی را داشته باشیم تا اینکه مسئله را به سهولت بگذرانیم. آخه گاهی اوقات همچین قضایایی پیش میاد دیگه، یه دفعه بعد از سالها طرف میبینه ای داد بیداد، خب یه مسئله پیش آمد، خب کاری نداره بابا جان، یا این کاری که تا حالا میکردی برای خدا بود یا نه. اگه برای خدا بود خب حالا که میگن نکن نکن دیگه، خب دیگه درد نداره، تو بهتر باید یه بشکنم بزنی بندازی خود هم هوا بپرونی بندازی، که خب تا حالا میگن این انجام بده، حالا یه مسئولیتی برداشته شده، خب که درد نداره این که داد و بیداد نداره، این که این طرف اون طرف گفتن نداره، این که شکایت و گلایه به پیش این و اون بردن نداره، خب باید خیلی هم خوشحال باشی. مالک اشتر را که امیرالمومنین به مصر فرستاد، به زور فرستاد، مگه میرفت؟ و چی علی داری حالا تازه اومدیم بابا، جنگ تموم شده اومدیم بابا، حالا میخوایم یه خورده خلاصه پیش با هم باشیم. حضرت فرمودن تو برو، هر جا هستی من هستم. قبول نمی کرد که بلند شه بره، قبول نمی کردن اینها. ما خیال میکنیم اینها مالک اشتر و فرمانده لشکر امیرالمومنین و بابا، اینا از همه تو سری خورتر بودن تو اجتماع، والا پوست خیار تو کلشون میزدن توی بازار که میرفتن، اینطور مورد بی احترامی قرار میگرفتن و سرشون رو بلند نمیکردن. نه اینکه به طرف بگن بالا چشد ابروه، یه پرونده درست کنن از اینجا تا کله مناره، نه بابا این حرفا نبوده، این مسائل نبوده. حساب خودمون رو برسیم. اگرم برای خود انجام میدیم، خب ندیم. آدم عاقل همیشه کارش را از روی عقل انجام میده. وقتی کار باید بر اساس بده بستون باشه، خب برو یه جا که بده بستون باشه، چرا میه اینجا که نیست؟ آدم عاقل میره حسابشو میرسه دیگه، حساب میرسه که این کاری که انجام میده در ازاش چقدر گیرش میاد، از نظر اعتبار چقدر بهش بالا میدن، چقدر جلوی همه مطرحش میکنن، چقدر نمیدونم به حسابش میذارن، افراد چیکار میکنن. آدم عاقل این کاری میکنه دیگه. البته عقل منظور عقل شیطانی است، نه عقل رحمانی. و عقل شیطانی رو عقل نمیگن، تزویر میگن. تزویر امیرالمومنین میفرماید معاویه از من زیرکتر نیست. او شیطنت داره، او رو زیرکی نمیگن. زیرکی مال کیاست، مال مؤمن است، نه مال منافق. المؤمن و کیس، نه المنافق و کیس. الکافر و کیس، المنافق و مزور و المؤمن و کیس. کیاست یعنی انجام هر عملی که به صلاح آخرت انسان به کار افتد و راه انسان را برای رسیدن به تجرد و توحید هموار کنه، اون رو میگن کیاست. هر چه میخواد باشه. المؤمن و کیس یعنی او تزویر است. کلک زدن تزویر است، نفاق تزویر است، دو به هم زدن تزویر است و امثال ذالک. آثارش هم مشخصه، کیفیت راهش هم مشخصه. افتراق طرق با هم دیگه دارن. بنابراین ائمه علیهم السلام و اولیا و انبیا، اینها همه دعوت به او میکنن، نه دعوت به خود. دعوت به او میکنند. در این قضیه رو که مرحوم آقا خیلی میفرمودند دیگه، رفقا در نظر دارن که در جنگ بدر آمدند این در جنگ بله در جنگ بدر بود که اسیر شدند. هفتاد نفر اسیر گرفتند که رسول خدا مختار قرار داد مسلمین را در گرفتن دیه و کشتن اونها. اونها گفتن که دیه میگیریم و اون دیه را فدیه را خرج چیز میکنیم، فدیه را خرج تجهیزات نظام و جنگ و اینها میکنیم. و رسول خدا پذیرفت. اینها که در بند گرفتار بودن، از جمله اینها عباس بود، عموی پیغمبر. عباس عموی پیغمبر هم از زمره اینها بود، ولی پیغمبر نمیتواند او را از بند در بیاورد، نمیتواند، چون یا باید همه را در بیاره یا باید. بالاخره وقتی که افراد دیدن که رسول خدا ناراحته، آمدند و اونها را از بند در آوردند، منتها در یه جایی در حصار قرار دادند. پیغمبر قبل از این جریان داشت میگذشت، وقتی که اینا رو در بند کرده بودن میخندید. یکی رو کرد به عباس، گفت این همونیست که شما میگید رحمتون للعالمینه، ما رو در بند میبینه و میخنده. ببینید این قیاس بر خود گرفت، نیست خودش اهل این مسائل و اهل این حساب های دنیا و اهل معیار های سیاست هست، سیاست شیطانی. میگه اینم همینه، ما رو در این وضعیت میبینه، کیف داره میکنه، چیره شده و الان اینها در گفتن این که چرا میخندی رسول خدا، چرا میخندی شما؟ اسم چیز کردن رسول که نمیگفتن. حضرت فرمود من خندم از این است که دارم شما را با قل و زنجیر دارم تو بهشت میبرم، شما نمیایید. خندم گرفته. خیلی این عبارت عجیبه، خیلی عجیبه. شما اگر برید تا سال دیگه این موقع رو این عبارت فکر کنید، باز کم فکر کردید. یک سال که این چه میخواد بگه رسول خدا و این چه عالمی است و در چه مرتبه است و خیلی مسائلی انسان میرسه به مسائل تربیتی، به مسائل سلوکی، به ریزکاری ها و ظرائف و رقائق و دقائق. در اینجا مسائل بسیار است که رسول خدا میگوید ما با زنجیر میخوایم شما را ببریم، انقدر به شما علاقه داریم. وقتی میگن اسلام دین خشونته، این مسائل را انشاءالله بنده در ارتداد در اسلام اگر خداوند توفیق بده در اونجا به نحو مبسوط این مطالب را در اونجا عرض میکنم. این روشی که بزرگان داشتند این عبارت هست از همون راهی را که اونها قرار دادند، راهی را که به سوی خدا قرار دادند، این اجر اونهاست. همین درباره رسول خدا ما میبینیم که مطلب تفاوت میکنه. رسول خدا میفرماید قل لا اسألکم علیه اجرا، خدا به پیغمبر میفرماید. باز اینجا خطاب، خطاب پروردگار است و به همون کیفیت که خطاب دارد به نوح و خطاب دارد به موسی و خطاب دارد به شعیب، به همون کیفیت خطاب دارد به پیغمبر که بگو اجر رسالت من مودت ذی‌القربای من است. ذی‌القربا مشخصا عبارتند از اهل بیت اون حضرت که اول اونها امیر المؤمنین و دختر او فاطمه زهرا و 11 فرزند آن دو که آخرشان حضرت بقیت الله ارواح نافدا این امام 12 و حجت 14. این مجموعه ناموس عالم وجود رو تشکیل میدن. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی الغربا، مودت با غربای من، زویل غربای من، اون ثمره رسالت است. ثمره رسالت مودت با اونهاست. خب مگر مودت با اونها چیه که ثمره رسالته؟ چیه آخر؟ چطور راجع به انبیای گذشته اجر رسالت باز شدن راه خود شخص است به سوی پروردگار، اما در اینجا محبت و مودت با اهل بیت است؟ یعنی انسان اهل بیت رو دوست داشته باشه. همین، ما اونها رو دوست داریم، مثل این که عمه و خالمون رو دوست داریم، اونا رو هم دوست داریم. این معنا هست. خب این که به نظر مسئله صحیحی نمی نماید. محبت به اهل بیت و مودت به اهل بیت به معنای پدرخوندگی و پسرخوندگی و قوم و خویشی که معنا ندارد. رسول خدا بیاید و در جریان عید غدیر در آن گرمای کم سابقه افراد را جمع کند، این رسول خدایی که خرد مطلق است و عقل محض است و ممحض است، بلکه عقل منفصل است و عقل العقول است، و انه لقول فصل و ما هو بالهزل است، این رسول خدا بیاید افراد را جمع کند و به اونها بگوید که به اهل بیت من محبت کنی. یعنی واقعا این اهل تسنن که نمی توانند سند و استناد روز قدیر و جریان و پدیده اون روز را انکار کنند، واقعا این در قبال این سوال و پرسش چه پاسخی دارن بدن؟ حالا ما که خب رافضی هستیم، اگر یه یهودی از اونها سوال کنه، آخه این عقل پیغمبرتون داره؟ یه مسیحی سوال کنه که برداره 80,000 نفر رو تو اون هر گرما 2 روز نگه داره، رفته ها برگردن، نرسیده ها برسن، بعد بلند شه خطبه بخونه، یک خطبه عجیب و غریب که از اقرب خطباء رسول خداست، این خطبه را بخواند، بعد بگوید که الست اولا بكم من انفسكم قالوا بلا قال فمن كنت مولا فهازا علی مولا اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله. وقت رسول خدا بیاد در این موقعیت امیر المؤمنین را دستش را بالا ببرد جلوی همگان و آقایان هم بفرمایند که محبت این علی و اولاد علی رو داشته باشید. این پیغمبر وقت دیوانه نیست؟ دیوانه نیست واقعا؟ دوست داشته باشید. یعنی از میون این 80,000 جمعیت حداقل، حالا بعضی ها 30,000 هم نقل کردن، تا 130 هم گفتن، حد چیزش 70,000 دیگه، 70,000 نفر، یک نفر در تاریخ داریم. شاخ شام میگید که من این معناش این است که اومده بگه به محبت کنید دیگه، معنای اون ولایت که متابعت 100% و تسلیم اختیار و تفویض اراده اوست و جایگزینی اراده او در اراده و اختیار انسان، اینها نیست، بلکه صرفا مقصود از ولایت و اولویت محبت باشه، محبت به اونها باشه، دوستی باشه. اللهم من کنت مولا فهازا علی مولا، مولا معناش دوسته، یعنی دوست علی باشید. یک نفر از این، اگر شما بودید و ما اگر بودیم در اون زمان، تصور کنیم این کارو پیغمبر میکرد و مقصودش فقط محبت بود، آیا ما بلند نمیشدیم به پیغمبر بگیم گرما اومده اون مغز تو آورده چیکار کرده؟ آخه 2 روز ما رو توی این گرما نگه داشتی که چی؟ یعنی علی رو دوست داشته باشی؟ خب اینو تو خونت هم نمیتونستی بگی؟ یعنی واقعا این اهل خدا به داد آدم برسه، واقعا خدا به داد آدم برسه. اینهایی که میگن که منظور از من کنتم مولا همین، فقط منظور ولایت به معنای مصاحبت و محبت جوار است، این حرف را میزنن، فکر تبعاتشون نیستن که اگر یه یهودی، حالا ما رافضه، نه ما که رافضی هستیم، مثلا از دین خارجیم، یک یهودی و یک مسیحی بیان بگن که این پیغمبر عاقل، آخه شما دارید که 2 روز ور داره، در سندش که نمیتونید انکار کنید، خب سند هست، از مسلمات تاریخ، و الا اگر میتونستن سندش انکار میکردن، مثل هر چیزی که فعلا ما نمیفهمیم میگیم اصلا از امام نیست، دیگه وقتی زور بذاریم و سند رو نتونیم کار کنیم، میگیم که علمش را خود اونها میدونن و ارتباطی به ما نداره. خب حالا اینو سندش که نمیتونن انکار کنن، چی بگن؟ ولی همیشه هم میگن که فرض بکنید که این منظور محبت و منظور محبت علیه. خب یک نفر از اون 70,000 نفر نیامد بگه که ای پیغمبر 2 روز اینجا ما رو معطل کردی، تو این ویر بیابون و این گرما که چی بگی که علی رو دوست داشته باشه؟ خب صبر میکردی میرفتیم تو مسجد مدینه، هوا خنک بود اونجا، میگفتی چت میشد. دو روز یک نفر نگفت. پس این که یک نفر نگفت، مقصود پیغمبر را چه درک کردن و چه یافتن؟ خب همون اطاعت بود دیگه. اگر این بود که ارزش نگه داشتن و حتی بیشترم داشت، و الا اگر میگفتن که نه دوست داشته باشید، خب دوست داشته باشید. وقتی قرار بر این باشه که خدا انسان را به کلاف سردرگم مبتلا کنه و در تار عنکبوت گرفتار کنه، میاد کلام خدا را هم تأویل میکنه و الا اون آخوند فلان فلان شدهش میفهمه که بابا به قول معروف مرغ پختن میخنده به این حرفا، که بلنشه بیاد بگه 2 روز جمع کن همه رو توی گرما و توی اون سرما و فلان علی رو دوست داشته باشی. آها یه تعویل، خود جای تعویل نداره. و خدا باید آدم را نگه داره ها، آدم باید به خدا پناه ببره. بنده دیدم افرادی را که در مسیر باطل وقتی که میافتن دیگر به یه حدی میرسند که اگر بخواهند به اون مسیر باطلشون ادامه بدن، چاره ای ندارن که دست از تمام ضروریات و بدیهیات و مسلماتی که تا حالا پذیرفتن دست از همه بردارن، و الا هر کدام رو بگیرن اصل قضیه میره زیر سوال، اصل مطلب میره زیر سوال. بنده دیدم ها، میگم آقا تو که قبلا میگفتی مقصود از این عبارت اینه، حالا چرا میگی؟ نه خب بالاخره انسان متوجه میشه که بله عوض میشه، متوجه میشه که خب شاید معنا غیر از این بوده، انسان ممکنه اشتباه بکنه. میگه آخه اینو اشتباه، آخه تو میگه اینو اشتباه کنی. بعد میگیم خب بابا اینی که الان اینطوره، خب الان شواهدی وجود داره، میتونی رجوع کنی و بفهمی. آقا اصلا ما راجع به این حرف نمیزنیم. ببین تا قضیه یه خوده میخواد صفر بشه، این تار عنکبوت محکم، نه ما اصلا راجع به اینا حرف میزنیم، اصلا کاری نداریم، اصلا شما رو چی، شما رو به کار خودت، ما رو به کار خب از اول بگو، خیال دیگه راحت کن. چرا کار به اینجا برسه؟ اگر این بیچاره فهم داشت همین الان میواست بفهمه که کارش تمامه. نه ما کار نداریم، تموم شد. کجا دیدیم که در مکتب اهل بیت یکی بیاد بگه نه ما اصلا کار نداریم، تو برو پی کارت، ما خودمون نه اصلا نرف میزنیم نه هیچ. یه مورد تارا سراغ داریم، خب بگیم دیگه بابا هرچی بوده که از این ور بوده، کتک و شلاق و چماق و فلان و همه این ور بوده، این طرف یا اخل یهود بوده یا اخل سائل بوده، این عبارت ها بوده، اون طرف چماق بوده کتک بوده، داره اختلال ایجاد میکنه در اذهان مسلمین، داره تشویش ایجاد میکنه. ابوبکر برای پیغمبر نشست داره حرف میزنه، این اومده در اینجا اذهان را مشوش کنه، این امنیت را از بین میبره، بزنین کتک بزنین بیرونش کنین، اصلا صداش کسی نشنوه. یک مورد دیدیم ما در تاریخ ائمه که این گونه با مردم صحبت کنن، یک مورد، حتی شاهد یه مورد بیاریم ببینیم دیگه. بالاخره این کتابایی که بقیه خوندن ما هم خوندیم دیگه. بر اونها هم که وحی نیامده، وحی تمام شد، در پیغمبر تمام شد. لذا مودت با علی مرتضی و اهل بیت او به چه معنایی است؟ مودت در او به معنای پذیرش ولایت اوست، به معنای من کنت مولا فهازا علی مولا هست، به معنای النبی اولا بکم من انفسکم است. آیه است در قرآن عجیب، مو رو بر بدن انسان راست میکنه. آیه است عجیب، میفرماید که قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و عشیرتکم، احتمالا اگر درست بخونم، و اموال اقترفتموها و تجارتا تخشون کسادها احب الالله و رسوله الیکم فتربصوا حتی یأتی الله به امره. به به به، دیگه اینجا تیر خلاص و خدا زد، تیر خلاص رو زده. اگر بگو تعارف رو گذاشتیم دیگه تو این آیه کنار، خدا داره میگه، این زبان حاله، اضافهاش رو من دارم میگم، دیگه تو این آیه تعارف رو با اتون گذاشتیم کنار، رو درواسی رو گذاشتیم کنار، مسامحه رو گذاشتیم کنار، همه چی رو گذاشتیم کنار، صاف و پوسکنده همینه که هست، همین معنا رو اراده کردم، نه مجاز نه استعاره و کنایه چی دیگه. اگر پدرانتون، مادرانتون، فرزندانتون، زنهاتون، شوهرانتون، چه بسا مردی که به خاطر زنش به آتش می رود و چه بسا زنی که به خاطر شوهرش به آتش می رود. به آتش میره، شوهره میگه بلند شو بیا سلام علیک کن با مهمون، بگو، بخند، صحبت کن، این مسخره بازی ها، مقدس معابی ها و این تهجر ها و اینا چه در آوردین، شیخ بازی، نمیدونم وقتی که یکی میاد پا میشین میرین توی نمیدونم چی و سلام نکنین و جواب سلام جواب صحبت نکنین، بلند شه بیا بشینین بگین بخندیم خوش باشیم فلان بکنین. ها زنم میگه، خب شوهرم میگه دیگه، شوهرم میگه بعد آمد و گرفت و خوش بود و بله و بعدم خوش بود، خوش بود. خدا میداند که در این مسائل چه ارتباطاتی بعد هست. انسان واقعا به خدا پناه باید ببرد که اونچه که این وصیتی است که دوستان ما را موفق کردند به این که به این وصیت نامه امیرالمومنین علیه السلام بپردازیم، نسبت ترجمه ای بشه، همونطوری که خود مرحوم آقا فرمودن. البته بنده قول داده بودم که تا آخر ماه رمضان، ولیکن یه قدری بیشتر طول میکشه، چون یه مقدمه ای هم زدم، اون مقدمه یه قدری مقدمه طولانی شد. وصیت امیرالمؤمنین علیه السلام به امام حسن در حاضرین بعد از مراجعت الصفین، که من یادمه وقتی که مرحوم آقا از نجف برگشتند و مراجعت کردن به ایران، در روزهای جمعه، اون زمانها نهج البلاغه در روزهای جمعه می‌فرمودند و این وصیت حاضرین رو یادمه که ایشان تفسیر می‌کردند و من در اون موقع 5 سالم بود 4 سالم بود و هنوز عبارات اون جلسات در ذهن من نقش بسته است. حکایاتی که می گفتن، کیفیت عبارت اون زمان ها خیلی بسیار جالب بود. وصیت امام علیه السلام به فرزندش در حاضرن که این معجزه امیرالمؤمنینه در نهج البلاغه. درست. بعد از انقلاب این وصیت نامه را آمدند و ترجمه کردند در روزنامه اطلاعات، ولیکن اون مترجم در این وصیت نامه دست برد و تحریف کرد و سانسور کرد کلام معصوم را، و آنچه که مربوط به زنان است نیاورد و بسیار کار زشت و قبیح و وقیحی انجام داد ایشان، گرچه ترجمه سلیس و خوبی بود، ترجمهش ترجمه سلیس و خوب، ولیکن خیانت کرد و در کلام امیر و کلام امیر المؤمنین رو کم و زیاد کرد. و این مصیبت رو ما داشتی از زمان خلقت آدم، این مصیبت بوده و الان هم هست، و ظاهرا تا ظهور حضرت هم این قضیه هست که هر جا که به دردمون میخوره و به مصلحتمون هست میاریم، و هر جا که به دردمون نمیخوره حتی خدا هم بگوید نمیآوریم. خدا دیگه نمیآوریم. استاد ما مرحوم آیت الله شیخ ابوالقاسم غربی برای بنده نقل میکرد که میگفت در اون سفری که رفته بود به آلمان پیش عقبیشون برای مداوا در هامبورگ، جلسه ای بود که بسیاری از این ایرانی هایی که در اونجا بودن شرکت داشتن، و یه شخصی که در اونجا نماز میخوند و مسئول اون مسجد هامبورگ بود، یه شب صحبت میشه با اون شخص، البته او الان فوت کرده، که این آیه ای قرآن که میگه الرجال و قوامون علی النساء این چه معنایی داره، این با این مسائل امروز نمیخونه، مردان بر زنان قیومیت دارن و ولایت دارن و سیطره دارن و نمیخوره با این. ایشون گفته بود در کمال جسارت، گفته بود که ما تا آنجا که از اسلام میدانیم، اسلام دین مساوات است. یعنی چه؟ یعنی این آیه بی آیه، یعنی این آیه زرشک، این آیه قرآن چرت است، هزل است، لغو است، عبث است. معناش اینه دیگه، تا آنجا که ما از اسلام میدانی اسلام دین مساوات است. خود تو چه دیدی و چه فهمیدی از اسلام که حالا داری این گونه اسلام؟ تو اسلام رو نفهمیدی، تو اسلام را نفهمیدی. بنده در همین مقدمه گفتم اتفاقا امروز معجزه امیرالمؤمنین در این فقراتی که راجع به امور زنان به امام علیه السلام وصیت میکند، امروز روشن میشه که 1400 سال بعد رو داره میبینه و میبینه که این ارتباطات بین زن و مرد، این موبایل ها، ای وای، این اینترنت ها، این موبایل ها، این ارتباط ها چه فاجعه هایی در زندگی زناشویی مردم ایجاد کرده و چه بلاهایی بر سر روابط خانوادگی می آورد، داره امروز رو اتفاقا داره می بینه. و ان استطعت ان لا یعرفن غیرک فافعل، امروز معجزش داره روشن میشه، نه اون موقع. اون موقع چیزی نبود، مسئله نبود. چیزی نبود. در یکی از عبارات داره ولیس اخراجهن اشد من ادخال که من لا یثقو به، اینی که در خونه رو واز کنن و برن هر جا دلشون میخواد بدتر از این نیست که یه نفری که مورد وثوقت نیست بیاری تو خونه و خودت بری بیرون. امروز این مسائل روشن میشه و امروز مشخص میشه که در رهزنی شیطان نه نماز شب به درد میخوره نه ذکر لا اله الا الله و یونسیه. نه نماز اول وقت کارآمد دارد نه روزه و غیر ذالک. وقتی میگن زن ارتباط نداشته باشه با مرد، سخن نگوید، تلفن نزند، پاسخ تلفن مرد را ندهد، یه چیزی امیرالمومنین میدونست، میدونست، میدانست که در این ارتباط چه جنایت ها و فاجعه ها و کجراه ها و کویر هایی وجود دارد که از هزار چند تا بیشتر نمیتونن خلاص بشن. بنده به سهم خودم در همان محدوده‌ای که ارتباط دارم بر افراد، در همان محدوده کم می توانم اقرار و اعتراف کنم که بسیاری از موارد مشاهده شده است که علت آنها همین ارتباط بوده، همین ارتباطات بوده، در حالتی که افراد ظاهر الصلاحی بودن، اهل نماز بودن، اهل روزه بودن، اهل قرآن بودن، اهل جلسه بودن. ای وای آقا چی کار کنیم؟ زهر ما رو چی کار کنیم؟ وقتی که میگیم حرف نزنید، نزنید بیشعورها. وقتی میگیم جواب تلفن مرد را ندهید، ندهید. وقتی که میرن و گیر میافتن و وقت میزنن تو سرشون، آقا چی کار کنیم چی کار کنیم؟ خب نکنید. کجا مثل حضرت زینبی پیدا میشه؟ میگن حضرت زینب، حضرت زینب، حضرت زینب. چند تا حضرت زینب وجود داره؟ چند تا ما حضرت زینب داری؟ چند تا حضرت زهرا داری؟ همه حضرت زهرا و زینب شدن؟ تو سر تا پات عایشه است و خودت داری با حضرت زینب مقایسه میکنی؟ امروز ما میفهمیم که وقتی امیرالمومنین میفرماید که باید تدبیر و اداره امور منزل به نحوی باشد که فقط تو بر مسائل اشراف داشته باشی و دیگران نتوانند نسبت به اونها سرکشی کنند، این کجاها رو حضرت میدیده و چه افقهایی رو حضرت مشاهده می کرده؟ برای خودش که نمی گفته، واسه ما می گفته. حالا بخور نوش جانت، بخور نوش جانت. این وصیت نامه، خب وصیت نامه ای بود که مرحوم آقا فرموده بودند که خوب است که این وصیت نامه ترجمه بشه و در غدیر پخش بشه و بین افراد و در عموم هم بین عموم. انشاءالله اگر خداوند توفیق بده بتوانیم این زودتر این مسئله را تمام کنیم، شاید برای عید غدیر امسال این آماده برای نشر، آماده برای نشر باشه انشاءالله. واقعا عجیبه، واقعا عجیبه که ما از خودمون نباید زیاد کنیم، از خودمون نباید کم کنیم، کلام معصوم رو نباید کم و زیاد کنیم. متابعت کلام معصوم یعنی قبول ولایت او. آیه قرآن هم همینو میگه، اگر پدرانتون، مادرانتون، فرزندانتون، عشیرتتون، اموالی که اون اموال رو جمع کردید، شوهرانتون، هرچی شوهر میگه گوش بدم، خب آقا شوهرم گفته دیگه چی کار کنم، شوهرم گفته دیگه، خب برو هر کار میخواد. مرده میگه خب آقا زنم اینجور گفته، خب زندگی رو خراب میکنه، تلخ میکنه، چه کار میکنه، منم مجبورم دیگه فرض کن کوتا بیام. خدا میفرماید این دیگه، اگر اینها اموال و نقترفتموها، اموالی که جمع کردی، تجارتی که میترسید که این تجارت کساد پیدا کنه و همراه با کسادش یه دفعه یه غش میکنید در معامله، یه دروغ میگید، یه چیونا، اینها احب و الیکم من الله و رسوله، از خدا و پیغمبر محبوب تره، یعنی در دایره توزین وزنه اونها سنگین تر است، چرب تره. وقتی به دل نگاه میکنید، به قلب نگاه میکنید، میبینید که در مقایسه بین این دو، این طرف بیشتر میچربه، آن شل میشه. یکی بود تلفن کرد به ما، البته درم بنده که نه، منزل نمیدونم، بچه های من میگن که نمیدونم، دختر عمه ما میاد اینجا بی حجاب، دختر خاله ما میاد بی حجاب، فلان میاد بی حجاب، اینها تو اخ میکنید، نم فلان میکنید، معاشرت ما رو به هم میزنی، اوضاع ما رو خراب میکنی، به ما امول میگن، چی میگن، فلان میکنن. این دفعه اگر فرض کنی که بیا چیکار بکنی، ما میریم قهر میکنیم، میریم بیرون، هر یا این یا اون. میگو به حضرت آقا بفرمایید که ما چه کنیم. حضرت آقا خود هر کاری میخواد بکنه دیگه، آوردن بی حجاب حرام است، نشوندن مرد و زن حرام است، بی حجاب حرام دیگه، حرام که دیگه حلال نمیشه. حالا البته بعضی از بی حجابی ها حلال شده، مثل این که این ور اون ور، ولی تا اونجایی که ما اطلاع داریم همیشه بی حجابی حرامه، هیچ وقت حلال نمیشه. دختر عمه بی حجاب میاد غلط میکنه، بیاد برای چی میاد؟ خب نمیدونه یه دونه چاق سرش بکنه چی؟ میگرن میگیره؟ خب برداره یه چیزی سرش بکنه دیگه، چطور تا بیرون دیگه میگرن نمیگیره؟ چون بیرون اگر چیز باشه خب پلیس میگیرتش، اما حالا که میاد تو خونه ور میداره، خب حالا تو خونه سرش باشه دیگه، این دیگه سردرد نمیگیره که، طوریش نمیشه. یا وقتی که در بیرونه فرض کنید که لباس پوشیده ای داره، حالا وقتی میاد تو خونه دیگه هر چیز باید ده بیاره، مگه تو خونه حمومه؟ و همونطوری که اونجا هستی، خب همونطور هم خب بلند شو بیا حرف میخوای بزنی، خب حرفتو بزن. حالا گیرم برای این که حرف حالا خیلی روش چیز نکنیم، ما مداقه نکنیم، نه خیر، حتما باید بیانو، نمیدونم برهنه بشن و نمیدونم بگینن بخندن و فلان بکنن تا اینکه این از امالی در بیانو و به اصطلاح امروزه بشن. امروزه امروزی تر خیلی میشه شد، برن خلاصه جاهایی که امروزی هستن و نگاه کنن، خوب قشنگ امروزی بودن یاد بگیرن. بنده گفتم که عمل حرام است و راه دادن شما به عنوان فردی که متولی منزل هستید، عملش عمل حرامه. خب راه نمیده، بعد شروع میکنن اونا میذارن میرن از منزل بیرون، ما اینجا نمیمونیم، او یه دفعه همه جیب هم میریزه، تلفن فلان و فردا، آقا ما راه ندادیم، اینها رفتن، خب رفتن به جهنم که رفتن، حالا چه کنیم؟ خودتون میدونی، خودت میدونی به من چه مربوطه، تا قیامت از من بپرسی بنده میگم حرام است، حالا چه کنم؟ خودت میدونی. بنده نمیام بگم از حرفم برگردم، از حکمم برگردم، از فتوام برگردم، بگم نه خیر، اگر اونها قهر میکنن اونها بیان بیهجاب بشن، بگن، بخندن با سر و کله لخت و پا اینو بشینن با هم دیگه هر رو کر رو کر بگن. بنده این را نمیگویم، خودت برو معالجه کن خودت رو، خودت برو تدبیر کن مسئله رو. دیگه کار به جایی رسیده که هر کاری میکنن همه باید کرنش کنن، تواضع کنن، سر تعظیم فرود بیارن. اگر فرزندانتون پیش شما محبوب تر بودند از راهتان، لله و رسولین همین دیگه، از راهتون، به خاطر رعایت فرزندتون دست از اون راهتون بردارید، به خاطر عیالتون از اون مکتبتون دست بردارید، به خاطر اموالتون و تجارتتون بخواید کوتاه بیایید، فتربصوا، مواظب باشید. تربصوا یعنی نگران، تربص یعنی اینطوری، چشو اینجوری اینجوری که این میگن تربص. آدم هی یه صدایی میشنوه، نگران، سرش این ور میکنه اون ور میکنه، حیوانی از این طرف نیاد، دشمنی از اون طرف چیز نکنه، اینو میگن تربص. هی این ور اون ور رو نگاه کردن و مراقبه. فتربصو یعنی نگران باشی، حتی یأتی الله به امره، تا اینکه بیایم حسابتون رو برسیم، تصفیه کنیم باهاتون، شوخی هم نداریم باهاتون. شما را این دنیا آوردیم، در اختیارتون نبوده، از این دنیا میبریم، تکلیفی بهتون دادیم باید انجام بدید، تکلیف و انجام دادید، سعادت ابدی، فلاح ابدی، خوشی ابدی، رستگاری ابدی، تکلیفتون انجام ندادید، تا همچین بیخ گلوتون رو میگیریم تا یاد دوران طفولیتتون بیفتید. خیال کردی؟ این حرفا نیست. همین جوری بیاید و برید و هر کاری میخواید بکنید و به هر کیفیتی میخواید در اینجا باشید و حساب و کتاب داره. بنابراین از این آیه مشخص می شود که ولایت ائمه و مودت ائمه همان مودت پروردگار است، که اگر انسان بخواهد چیزی را بر ولایت امام علیه السلام ترجیح بدهد، فتربصوا، مواظب باشید. این میشه چی؟ این میشه متابعت. حالا که رسول خدا آخرین نبی و آخرین رسول است و بعد از اونیست، خدای متعال میگوید این سلسله قطع نشده. پیغمبران گذشته میگفتن که به سمت خدا برید. چرا؟ چون پیغمبر بعدی میاد، پیغمبر بعدی میاد اینجا رو پر میکنه، همینطور میاد تا میرسه پیغمبر. به رسول خدا که رسید دیگر وحی قطع شد. حالا که وحی قطع شد، کی باید جانشین رسول خدا بشه؟ اون کسی که نفس رسول خداست، اون کسی که با رسول خدا وحدت دارد، اون کیست؟ اون امیرالمؤمنینه و 11 فرزندش، اون نفس رسول خداست و با رسول خدا وحدت دارد، کلام او کلام رسول خدا. پس بنابراین این متابعت رسول خدا از آنجایی که راه انسان را به اونجا باز می کند، این مشروعیت پیدا کرده است و همین مشروعیت ذاتی به متابعت با اون کسی که نفس او نفس رسول خدا و جان او جان رسول خدا خواهد بود. پس این همون هست، یکیست. قل ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله. اگر شما ادعا می کنید که خدا را دوست دارید فتبعونی باید دنبال من بیاد. نمیتونید بگید ما خدا را دوست داریم و قائل به وحدت ادیان هم هستیم. حالا یه کسی دین عیسی دارد، خب دین عیسی مشروعیت دارد. یه کسی قائل به فرض کن یهودیت است. امروز اینهایی که میگن وحدت ادیان، اینها نمیفهمند که وحدت ادیان در طریقیت در موطن خودش وحدت دارد، اما همین دین در جای دیگر حجیت ندارد. وقتی که دین از ناحیه مشرع تشریع می شود، حجیت اون دین به امضای مشرع است. چنانچه در خود زمان تشریع اگر یک نفر حکمی بر دین یهودیت اضافه کند یا حکمی از دین یهودیت کم کند، منحرف تلقی خواهد شد و خائن. همینطور اگر در زمانی که اون مشرع اون دین را از درجه اعتبار ساقط کرده است و دین مسیحیت را جانشین او نموده است، باز بگوید ما به مسیح اعتقادی نداریم، باز او خائن تلقی خواهد شد. و همینطور نسبت به تشریع شریعت اسلام این مسئله به همین کیفیت است. و از این آیات استفاده می شود که حقیقت دین حقیقت تبعیت است. کسی که تبعیت کند این اهل دیانت است و کسی که تبعیت نمی کند نیست. تبعیت از کی؟ تبعیت از اهل بیت. چون خود رسول خدا می فرماید، خود خدا می فرماید که متابعت از رسول خدا عین متابعت ات متابعت از خداست و متابعت از ذوی القربا عین متابعت از رسول خداست. ما از پیش خود کم و زیاد نمیتونیم بکنیم. هر جا دلمون میخواد کم کنیم، هر جا دلمون اون چرا که اونها فرموده اند باید همون را در جای خود و در موطن خودش باید به کار برد. از بنده سوال شده راجع به این که بعد از نماز آیا این دست دادن چطور است؟ بنده در جه پاسخ گفتم بدعت است و بدعتم خلاف شرع است و درست هم گفتم و الان هم همین را میگویم. ما دستور داریم که بعد از نماز بلا فاصله سجده شکر به جا بیاوریم و بعد تسبیحات حضرت زهرا. کجا ما داریم معانقه کنید؟ کجا داریم دست بدید؟ کجا داریم این حرفا را بخونید و نمیدونم شعر بخونید و نمیدونم از این چیزا بکنید؟ کجا داریم؟ کجا داریم؟ یک روایت داریم که بعد از نماز رو بکنید به همدیگه، قبول باشه قبول باشه قبول باشه. اون چه که داریم این است که بلا فاصله بعد از نماز مصلی باید حالت صلات را در خود حفظ کند، صحبت نکند، لا یلتفت و الی یمین و الی شمال، روشو به این ور اون ور نکنه. چی بعد داره دست بده اینجوری بعد اینطوری اون نماز شد سجده کنه سجده شکر، بعد بلند شه تسبیحات حضرت زهرا را بگه که از مرحوم حداد رضوان الله علیه شنیدم که فرمودن مگر می شود سالکی اسم خودش را سالک بگذارد و تسبیحات حضرت زهرا را بعد از نماز ترک کند؟ اگه میشه، سالک نیست، ببینید این بزرگان چقدر متعبد بودن و چقدر مقید بودن. او وقت رفتن از بعضی ها سوال کردن، آقا یه نفر از آیان علما گفته است که دست دادن بعد از نماز این بدعت است، نظر آیان چیست؟ یکی گفته عیب نداره مستحب بگه، یکی گفته که نه دلیلی نداره. میگفت آقا فتوا رو باید رو حساب داد عزیزم، دست دادن به مؤمن که شما میگی در هر حال مستحب است، این دست دادن تو خلا هم مستحب است. آخه ما آدم همین طوری که نمیاد حرفی بزنه، خیلی چیزا مستحب است. مستحب اون چیزی است که مورد رضای شارع باشد با تحقق موضوع و تشکل شرایط، نه اینکه در هر جایی. سلام کردن مستحب یا مستحب نیست، ولی همین شارع که میگوید سلام مستحب است و رسول خدا بر هیچ کس بر همه افراد پیشی میگرفت در نماز، همین سلام کردن در بعضی از موارد خلاف رضای شارعه. کسی که داره نماز میخونه دارن بهش سلام نکنید مکروهه. چرا مکروه؟ حواسش پرت میشه. نه خیر، اینجا مستحب است و باید سلام کرد. خب نه، حواسش پرت میشه. تو حمام کسی که فرض کنی که داره حمامه، کسی که حمامه چیکار میکنه؟ داره خودشو تنظیف میکنه دیگه، داره خودشو نظیف میکنه. حالا یک فرض بکنی که بگه سلام علیکم و سلام، یعنی منظور این که سرش به کارش باشه، فلان حواسش این چیز نباشه و اینها از اون حال هوای خودش در نیاد. یا اینکه فرض کنید که خطیب وقتی که داره فرض کنید که صحبت میکنه، خب وقتی که میان فرض بکنید که اگر کسی سلام کنه، بنده باید بگم علیکم السلام و رحمت الله، نفر السلام علیکم، علیکم السلام، علیکم السلام، هیچ واجبه دیگه و مستحبه دیگه. آیا روایاتی که ما داریم هر کدام جای خود دارد؟ دعا داریم در جای خود. آقا دعا داریم در موقع وضو، بله دعا هم داریم در موقع بیت تخلیه. حالا شما دعای بیت تخلیه رو میاد در موقع وضو میگید؟ اون اشعار مولانا رو نظر شریف هست دیگه، اگر نیست امشب برید مطالعه کنید. حالا بنده نمیگم، باید حتما خودتون مطالعه کنید ها به عمقش پی ببرید. بله، اون دعا مال اونجا مستحبه، این دعا مال اینجا مستحبه. دست دادن و مصافحه در جایی است که دو تا مؤمن با هم برخورد کنن، نه اینکه نماز بخونن. نماز میخونن که با هم برخورد نکردن، وقتی به هم میرسن به جای دست دادن و اینطوری اینطوری کردن که امروزی ها و فکلی ها و اینا می کنن، دو دستی معانقه کنن و دست رو ببوسن به عنوانی که دست خدا به اصطلاح در اینجا بوده. خب بله، ولی آیا این استحباب که جاش برای برخورد دو مؤمن هست، این استحباب رو شما بعد از نماز میارید؟ این اشتباهه. این بعد از نماز میشه مورد کراهت خدا، نه مورد رضای خدا. و همینطور فرض بکنید که یه نفر در حال سکوته، آدم گاهی اوقات ساکته ولیکن باید فکرش همینطور ساکته و میخواد راحت باشه، ساکت باشه، اونجا هم کراهت داره که سلام بکنه، آدمو در میاره، از اون حال در میاره. شما آدم خودش میفهمه یه شخصی فرض کنید که همینطوری ساکته، یا اینکه داره به یه مسئله فکر میکنه، در مطلبی داره غور میکنه، یا اینکه فرض بکنی که یه نفر مریضه، اگر انسان بخواد بره و سلام کنه و اینها، این متوجه میشه، خجالت میکشه، خودش رو جمع میکنه. اینا همه از مواردی است که کراهت داره. اون عقلتو به کار بنداز بابا جان، هر جایی که آدم نمیاد سلام کنه. مصافحه کردنم جا دارد. مصافحه این است که دو مؤمن وقتی به هم میرسن، خب باید به هم دیگه مصافحه کنن و خلاصه احوال پرسی بکنن، اینها بسیار خوب. ولی در موقع نماز که نگفتن چرا ما میگیم مسافه مستحبه به نحوی استحباب کلی، استحباب اطلاقی؟ نخیر، مسافه بعد از نماز مورد کراهت است و مورد رضا و امضای شارع نیست. یه روایتی البته داریم که رسول خدا در معراج اونجا بعد از نماز با رو کرد به انبیا، که این قضیه مربوط به عالم مکاشفه است و عالم کشف است و در اونجا ارتباطی به این نماز و به این به اصطلاح عمل ظاهر ندارد. و اگر از او بتوانیم استنباط کنیم، وقت در این صورت آن روایاتی که دلالت می کند بر عدم فعل منافی با وجود عدم ورود یک همچنین عملی در طول حیات اهل بیت علیهم السلام، این برای بدعت بودن کفایت میکنه. مستحب آن چیزی است که انسان او را از ناحیه خدا و رسول و ائمه بیابد، نه اینکه از خودش اظهار نظر بکنه و اضافه بکنه یا کم بکنه. ما آتاکم الرسول فخذوه، هر چه رسول خدا به شما داد باید بپذیرید، و ما نهاکم عنه فانتهوا. رسول خدا می توانست بعد از نماز رو کنه به این ور اون ور، با ابوبکر و عمر و عبدالرحمن و یا سلمان و اینا مصافحه کنه. آیا ما در روایات داریم که 13-10 سال که پیغمبر در مدینه بود و 13 سال در مکه بود، آیا پیغمبر بعد از نمازش می آمد با اینا مصافحه کنه؟ آیا ائمه آمدن بعد از نمازشون مصافحه کنن؟ اصحاب ائمه در اون زمان به جای تسبیحات حضرت زهرا و عدیه معصوره آیا با هم دیگه مصافحه می کردند؟ کجا ما داریم میریم؟ کجا داریم میریم؟ چرا نباید سیره‌ای که از اونها صاف و روشن به دست ما رسید انجام ندیم؟ چرا باید تأویل و توجیه کنیم؟ آخه تا کی باید ما تأویل کنیم؟ تا کی باید هی توجیه کنیم؟ تا کی باید برخلاف اون چه که اونا عمل میکردن هی ما از خود اضافه کنیم؟ خب اگر امام صادق مصاحفه میکرد، رو چشم ما الان مصاحفه میکنیم. وقتی نکردن چرا از خود اضافه کنیم؟ من این نمیدونم این چه دردیه که ما کاسه داغتر از آشیم. این یه دردیه دیگه، دردیست. ما کاسه داغتر 250 سال ائمه نیومدن مصافحه کنن، ما یه دفعه اینجا مستحب بمون گرفته. خب چیه قضیه؟ خب ما که الان داریم اینو برای مردم میگیم، این مردم عمل میکنن، ترتیب اثر میدن، اون فیض نماز و حضور قلب رو از دست میدن. والله وقتی که اون حال توجه دارد، همین که رو میکنه به این آ قبول باشه، انشاءالله خدا نمیدونم چیکارتون بکنه، آ قبول باشه، دیگه تموم شد دیگه، رفت. و بی خود که نمیگن ائمه آقا جان مواظب دین مردم باشیم، مواظب اون خلوص مردم باشیم، یه خود بیشتر حواسمون رو جمع کنیم، از خودمون اضافه نکنیم. این دیگه این مسئله هست. این مسئله مهم که اونچه که دین است عبارت است از ولایت اهل بیت، و ولایت اهل بیت یعنی مطابعت اهل بیت. پس بنابراین الدین هو الولایه و الولایت هو الاتباع التام المطلق. پس همه دین ما میشه چی؟ میشه ولایت امام زمان. همش 100% میشه ولایت امام زمان، 100% میشه مطابقت امام زمان، 100% میشه پیروی امام زمان، 100% میشه تبعیت از امام زمان، 100% میشه توجه امام. همش 100%، 1% هم چیز دیگری نیست. 1/100 یه اپسیلون هم نیست، همش عبارت است از ولایت امام زمان و مطابقت امام زمان، و کسی که غیر از این را بره کلاش پس معرکه است. این اون معنای آیه شریف است، میگه قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، یعنی همین اجری که مترتب بر رسالت است، یعنی تقبل ولایت حضرت بقیت الله. این من تمام شد، این میشه دین. اجر یعنی دنبال روی امام زمان، اجر یعنی پیروی امام زمان، اجر یعنی رفض همه خواست ها و اراده و مشیت ها و جایگزینی اراده و مشیت او. این معنا معنای اجره، این اجره. خب انشالله که بله وقت گذشت و دیگه حالا تا فردا شب ببینیم خداوند چه تقدیر می کند. علی کل حال اگر رؤیت ثابت شد تا قبل از انعقاد جلسه، که خب طبعا فردا شب شب اول ماه خواهد بود، و اگر ثابت نشد خب مجلس طبق روال خود هست و ما هم اگر توفیق پیدا کردیم که در خدمت رفقا و دوستان هستیم و ختامه مسک روی هم رفته شد که این مسئله مشخص بشه که باید همه توجه ها و همه قصد ها و همه نیت ها در راستای امضای صاحب ولایت تحقق وجود داشته باشه، در اون راستا. و اینم کار میخوادا، فقط آمدن و در اینجا و نشستن و استماع مسئله نیست، از خود بنده نیاز به کار داره تا همه باید بریم روی این مطالبی که این چند روز صحبت شد کار کنیم، فکر کنیم، ببینیم تا چه حد می توانیم خودمون را به این مفاهیم نزدیک کنیم و از خدا بخواهیم که خداوند زلات ما را ببخشد در این ما، خطاها و سستیهای ما را به کرم و جود خودش و به صدقه سری این اولیا و نفسهای پاک و طاهر و نیتهای خالص که از ضمایر و سرائر عصمت مطلق، عصمت مطلقه و طهارت مطلقه برمیخیزد. این کلمات امام سجاد علیه السلام و این فقرات مونتاژ نیست که ما یکی از این بگیریم یکی از اون بگیریم برای یکی یه زیارتنامه بسازیم، نه آقا، اینها نیاتی است که برخواسته از ضمایری است که به طهارت ذاتیه رسیدن. طهارت اونها دیگه طهارت کسبیه نیست، طهارت ذاتیه. عصمت اونها عصمت ذاتی است که انه همان وجود پروردگار است که در مقام عبودیت داره به خود خدا برمیگرداند و به خود خدا داره عرض میکنه و به خود او دارد پاسخ میدهد، پاسخ لبه که او را در دعا به این نحو داره میده امام سجاد علیه السلام. به این نیات پاک خدا را قسم بدهیم بر این که با جود و کرمش با ما برخورد کند و ما هم انتظارمون همینه. ما انتظارمون از خدا این است که خداییتش رو به ما نشون بده، اون مولویتش رو به ما نشون بده و ما را در صراط ولی خود و امام حی حضرت بقیت الله ثابت قدم بدارد و پیوسته نظر لطف و عنایتش را بر ما مستدام بدارد. اللهم صل علی محمد.